الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همانطوری که اشاره کردن فردا شب به مناسبت 40 روز شهادت شهدای فاجعه شیراز مسئولین اون حسینی آمدن اینجا و خواهش کردن که جلسه فاتحه‌ای گرفته بشه، چون واقعا اینها از دو جهت مظلوم واقع شدن. یکی وقتی شهید شدن شهادتشون مشکوک بود، ولی زا اون عرض ارادتی که باید به شهدا بکنن به اینها نکردن. انشاءالله در 40 جبران بشه و عرض ارادت به اونها بشود. عرض کردم من فیلم اون لحظه رو گرفته بودن و آوردن، دیدم در حالی که ایستادن همشون رو سینه میزنند و یا حسین میگن، یه مرتبه انفجار از گوشه مجلس بلند شد و همه به هم ریختن. در اون حال اینها شهید شدن و تصور ما این است که مقامشون انشاءالله والاست و خداوند ارواحشون و به ارواح شهدای کربلا انشاءالله برساند و هم نشین کند. و اما بحث فقیمون، ما یه مطلبی در فرع اول، چون بحث در مسئله نهمه از مسائل حج نظری دارای 4 فرع بود، فرع اول بحث کردیم، یه عبارتی از مغنی ابن قدامه من نقل کردم، چون این عبارت ما خلاصه شو براتون ذکر کردیم یه خورده مفهومش عوض شده. من روایت رو بدون خلاصه بگم عبارت رو تا معلوم بشه اینا چی میخوان بگن. عبارت در مغنی ابن قدامه اینطوره: انما نظر المشیه. اینو دقت کنید، در بحث‌های اعتقادی ما هم مؤثره. انما نظر المشیه الى بیت الله الحرام، اینا رو گفتیم قبلا، لزمه الوفاء بنظره. خب اینا میگن نظر مشی الى بیت الله الحرام کرده باید وفا کن. و به هازا قال مالک و الاوزائی و شافعی و ابو عبید و ابن المنذر ولا نعلم فیه خلافا. تا اینجاش همان است که قبلا گفته ایم. اینجا رو دقت کنید که تلخیص شده: و ذالک لان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال. دلیلش چیه؟ قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. شد رحال فقط برای 3 مسجد جایزه: المسجد الحرام و مسجدی هذا و المسجد الاقصا. چرا این مسئله اتفاقیه؟ برای این که شد رحال به 3 مسجد پیغمبر فرموده و اون مسئله شد رحال مسلم و اجماعی هست که سبب می شود مسئله مشی در اینجا اجماعی باشه. ولا یجزیه المشی الا فی الحج او عمره. علاوه این که شد رحال به غیر این 3 مسجد جایز نیست، حتما باید نیت حج و عمره هم بکنه. و بهی یقول الشافعی ولا اعلم فیه خلافا. خلاصه حرف اینا این است که میگن درسته نظر مشی مؤثره، واجب الوفاه، اما علتش این است که پیغمبر فرموده شد رحال کردن، اهم از این است سوار باشه پیاده باشه فرق نمی کنه. شد رحال به غیر این سه مسجد جایز نیست. همین حدیث رو اینها تبدیل کردن به یه چماق برای مبارزه با رفتن به زیارت اعتاب مقدسه، و حتی میگن اگر کسی از خانش حرکت کنه بیاد برای زیارت قبر پیغمبر اونم جایز نیست، قبور بقیه جایز نیست، قبر پیغمبر جایز نیست، جای دیگر جایز نیست. چرا؟ لانه لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد. این حرفیست که اونها دارن. این روایت علاوه بر این که از نظر ما روایت معتبری نیست جوابم داره، وان این است اینجا حصر اضافیه، یعنی لا تشد الرحال الى مسجد الا ثلاثه مساجد، بس درباره مساجده. مبهمم باشه باز دلالت نداره، روشنم باشه که بس درباره مساجده دلالت نداره. پس شد رحال جز برای سه مسجد نمیشه، یعنی برای هیچ مسجدی جز این سه مسجد، و الا شد رحال برای قبر پیغمبر در روایات خود اونها هم هست. می آمدن سیره بوده از بین مسلمین من قدیم الایام، قبل از آنی که این وهابی ها سرکار بیان، شد رحال میکردن برای زیارت قبر پیغمبر از مناطق مختلف دنیا. بنابراین چرا اینطوری؟ شما بگید فقط باید بیاد مسجد به نیت این که در اگر نماز در مسجد پیغمبر بخونه، اما زیارت قبر پیغمبر لا، این درست نیست. این نکته بود که من لازم بود اضافه بکنم به کلام ابن قدامه در مغنیه، در مغنی. اما بریم سراغ فرع دوم. فرع اولمون از چهار فرع مسئله نهم تمام. بعد زیارت قبور، منتها زیارت قبور از راه دور بیان یا از همون داخل شهر برن، جواب این دادن روایت لا تشد الرحال جوابشو مکرر دادن. حالا خواستید یه وقتی ما اون روایات معارضه رو هم نقل خواهیم کرد. بگذرم. فرع دوم این مسئله که همون مسئله 27 عروه است، موافق مسئله 27 عروه الوثقی است. در اینجا اشاره به سه تا حکم شده در این فرع دوم. عبارت امام من میخونم و بعد برای هر سه حکم دلیل ذکر میکنیم. میفرماید ولو نظر الحج را کبن، تا به حال حج ماشیان بحث بود، حالا حج را کبن، این عقد نظر منعقد میشه و وجبه حتی لو نظر فی مورد یکون المشی افضل. یه حکم حج راکب منعقد می شود ولو در موردی که مشی هم افضل باشه، باز هم نظر راکبن منعقد می شه. یه حکم. و کذا حکم دوم واضحه، لو نظر المشی فی بعض طریق، نظر میکنه از کجا تا کجا رو پیاده میرم، از کجا تا کجا سواره میرم، تلفیق میکند بین ماشیان و راکبان، اون نظر منعقد. اون مسئله بعد فر سومه که میرسیم. بله، و کذا، این هم حکم سومی است که در این فر آمده، لو نظر الحج حافیان، اگر نظر حج پا برهنه کند. دونه دونه اینها رو بگیم بریم جلو. اما نظر حج راکبن، استحبام رکوب هم در روایات خاصه آمده، هم در عمومات. در اونجایی که رکوب رجحان داشته باشه، حالا کاری نداریم ارجعی از مش یا نه، رجحان داشته باشه، سوار بشود، زودتر برسد، اعمال بیشتری به جا بیاورد، توفیقات زیادتری برای عبادت داشته باشه، نظر بکنند رکوب را و رجحان داشته باشد، این نظر منعقد. نه نه، فقط مشی بدون حج، مگر اینکه بخواد بیاد عبادتی در مسجد الحرام انجام بده. نظر بکنم من پیاده روی میکنم، پیاده روی به کجا؟ به مسجد الحرام. برای چی؟ برای حج، برای عمره، برای نماز، برای طواف. بالاخره برای یه چیز باید درش باشه، همطور که نمیشه. علاوه بر این اجازه بدید دو تا روایت هم من براتون بخونم از باب 33، روایت 6 و 7 از باب 33 از ابواب وجوب الحج از جلد 8 وصائل. روایت 6 اینه: عن عبدالله بن بکیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نرید الخروج الی مکه مشاطن، ما میخوام پیاده بریم، بریم یا نریم؟ فقال لا تمشو ورکبو، پیاده نرید، سوار بشید. امر به رکوب، دلیل بر رجحانه. بعد زیلش داره که ما شنیدیم که امام حسن مجتبی که دیروز خوندم، ما شنیدیم که امام حسن مجتبی 20 حج پیاده انجام داد، شما چرا به ما میفرمایید لا تمشو ورکبو، پیاده نرید سوار بشید؟ امام در جواب فرمود امام حسن مجتبی که پیاده میرفت رحالم همراش بود، مرکبم همراش بود. یعنی چه؟ عرض کردم دو تا احتمال داره، یکی این است که خسته می شدن سوار بشن دیگه، حضرت نه همراهان سوار بشن. بنابراین شما بدون هیچی راه می افتید، خب فردا ممکن است درد سر بیفتید. گاهی 20 روزه این راه می رفتن، 20 روز خیلی سریع می رفتن، 12 روز. خواهد یه روز یه نفر وامنده شد چیکار بکنه؟ بنابراین شما سوار بشید. اگر هم میخواد مثل امام حسن عمل کنید، اون مراکبتون همراه خودتون ببرید. یا این یا نه، اشاره به این باشه وقتی پیاده میرید نشانه فقر و تنگ دستیه، با چشم حقارت به شما نگاه میکنن. امام حسن هم که پیاده میامد همراه خودش مراکب رو میآورد، تا خیال نکنن بر اثر نداشتن مرکبه، نه بر اثر احترام به زیارت خانه خداست. نه، هر پیاده روی دلیل بر این است که نیتش فضیلت نیست، از غم بی‌آلتی افسرده است، نداره نداره، پیاده میره نداره. و اما حدیث 7، اونم حدیث سلیمان شبیه همینه. قال قلت، هر دو حدیث هم معتبره، صاحب مدارک میگه معتبرین، قال از قلت لابی عبدالله علیه السلام انا نرید ان نخرج الى مکه مشاتن، ما میخوام پیاده بری. فقال لا تمشو، پیاده نری. وخرجو رکبانن، شما سواره برید. باز زیلش داره سوال کردم، میگن امام حسن مجتبی 20 سفر پیاده رفته. فرمود امام حسن مجتبی مرکب و رحل و اینها رو هم همراه خودش میبرد، نه مثل شما پیاده بلند شید راه بیفتید و هزار بلا وسط راه به سرتون بیاد. مستطیع هست، افضل نیست، مستطیع هست افضل نیست. خب در اینجا میگن این دو روایت صحبت نظر نمی کنه، می دانم صحبت نظر نداره، صحبت رجحان رکوبه. وقتی رجحان رکوب با این دو روایت ثابت شد، نظرش منعقد میشه. بس در اینی که سقرا رو ثابت بکنیم، والا هر چیز راجع نظرش مسلمه. این درباره اجازه بدید. لا تمشو کراهته، نهیه، حرمت نداره. اینجا قطعا حرمت نداره. قرینه داریم روایات دیگر در باره مشک که هیچ چیز در پیشگاه خدا محبوب تر از مشی الی بیت الله الحرام نیست. چندین روایت داشت، اونا قرینه می شود که این نهی مال مورد خاصه، اونجایی که احتمال واماندن وسط راه یا مسائل دیگر هست، ولا نه. ما منظورمون این نبود که بگیم مشی جایز نیست، اونو که دیروز ثابت کردیم روایات متعدد داره، مشی کار خوبیه. نظرمون این بود که رکوبم، خب بله، باید به دوشتون بگیریم. خب این اسباب، اسباب زحمتتون میشه، تو راوا میمانید. به هر حال تا اینجا مسئله روشن که نظر راکبن اشکالی نداره. اما همون بحثی که عروت الوثقا در مسئله قبل داشت، همون رو ما اینجا میاریم. آیا نظر رکوب کرده یا نظر حج راکبن؟ آیا رکوب خود نظره یا صفت حج؟ اگر خود نظر باشه، یعنی نظر می کنم مشی به سوی بیت الله الحرام و به سوی حج، خود مشی، ببخشید، خود رکوب نظر درش، گفتیم این در صورتی هست که مشی از اون ارجح نباشه. همونطور که اگر نظر مشی بکنه و رکوب افضل باشه، ما گفتیم منعقد نمیشه و این خلاف اهداء به پیشگاه مولاست. همون گونه میگیم اگر رکوب و نظر کنه در جایی که ماشیان بودن افضل است، این نظر رکوب منعقد نمیشود. به همون دلیلی که دیروز در باره مشی که گفتیم رکوب ازش افضل بود، حالا اینجا رکوبی که مش ازش افضله، اونم منعقد نمیشه. اما اگر شاخه دوم باشه، نظر الحج ماشیان، صفت حج شد راکبن، نظر الحج راکبن، رکوب صفت حد شد، اینجا رجحان لازم نیست. رجحان هم نداشته باشه، صفات لازم نیست رجحانش، ذات نظری باید رجحان داشته باشه. حد که رجحان داره، حالا گفته راکبم. اگر بگن نظر کردم از فلان جاده برم، اون جاده هم روشانی نداره، اما میگه نذر کردم حج رو از اون جاده به جا بیارم. حج که روشان داره، صفات دیگه لازم نیست، ولا اگر صفات لازم باشه قالب حجای مردم اشکال پیدا میکنه. قالب حجا نذر میکنه فلان غذا بده روز عاشورا، نذر میکنه فلان آقا رو دعوت بکنه، نذر میکنه تو فلان حسینیه، نذر میکنه تو فلان مسجد. خب همه اینها باید یه رجحان خصوصیتی داشته باشه، در حالی که صفات و جزئیات در بسیاری از نذرها رجحانی نداره. این حکم اول تمام. خیلی خوب، اون رجحان داره، اون بحث نیست، اون رجحان داره. من میگم اگر جایی رجحان نداشته باشد، اگر به صورت وصف باشد عیبی نداره، اگر به صورت اصل بوده باشد عیبی داره. و اما حکم دومی که در این فرد بود، در همین فرد دوم سه حکم بود. بعضی از طریق رو نذر کرده است. اینجا فراموش کردم این جمله بگم، صاحب ریاض عیناً به همین دلیل که ما عرض کردیم استدلال کرده در جلد ششم ریاض صفحه 54 این دو روایت هم به عنوان معتبره در اونجا بهش اشاره میکنه. 56 جلد 6 56 آیه حکیم هم احتمالاً از ریاض گرفتن. و اما بعض طریق و نظم میکنه ها ماشیان، بعض طریق و نظم میکنه راکبن. آیا اشکالی داره؟ این دیگه نه اشکالی داره و نه مخالفی. چرا؟ به علت اینکه وقتی هر دو در جای خودش صحیح بود، تلفیق بینهما هم مانعی نداره. خب و اما حکم سوم که حافیان باشه، پا برهنه میخواهد این راه را برود. آیا پا برهنه رفتن روشان داره؟ آیا نفس منعقد میشه یا نمیشه؟ ما میتوانیم باز با دو دلیل حافیان رو ثابت کنیم نظرش صحیح است. نظر حافیان صحیح است. یکی عمومات، عمومات میگوید وفا به نذر کن. خب حافیان هم نوعی احترام دیگه. عقل میگوید این نوعی احترام برای کسانی که بتونن همه راه یا بعضی از راه رو پیاده برمند، ببخشید پا برهنه برون، نوع احترامه. و لذان در حرمهای مقدسه مردم پا برهنه میان، در مسجد الحرام پا برهنه میان، در مساجد پا برهنه میان تا برسید. توجه کردید؟ پس بنابراین چون نوعی احترام است و این احترام سبب رجحان می شود و عمومات نظر هر امر راجعی را شامل می شود، بنابراین نظر حافیان با عمومات ثابت. علاوه بر این دو تا روایت هم داریم. اگر رجحان پیدا کرد نظرم کرد مصداق عمومات میشه. شما رجحان رو ثابت کنید، نظرم ثابت کنید، عمومات شامل میشه. میگه منعقد میشه. در چیش؟ در صیغه خوندن شک داری یا در رجحانش؟ رجحانش که احترامیست و وقتی احترام شد مصداق رجحان میشود. علاوه بر این دو تا روایت هم داری در همون اگر یه خودی مهلت بدید من یه مطالب بگم دیگه جواب سوالات شما داده میشه. توی باب 34 دو تا روایت داریم، روایت 9 و روایت 10. ببخشید ببینم مثل که اشتباه شد، ببینم روایت باب 34 یا 33 هست، اجازه ببینم. و اما 34 روایت 5، بله روایت باب 34 روایت 5، روایت مرسله مرحوم صدوقه. قال روی ان من نظر ان یمشی الى بیت الله حافیان مشا. این مشا یعنی چه؟ یعنی صحیحه، نظرش صحیحه، بره. من نظر ان یمشی الى بیت الله الحرام الى بیت الله حافیان مشا، یعنی نظر صحیحه. فعضا تعبه وکبه، هر وقتی که خسته شد اونجا سوار بشه. روایت ده هم همین مضمونه، منتها اون روایت مرسله بود، این مرسله نیست. بله اگر خسته بشه دلیل بر این است، اون مقداری که خسته میشه اون مقدار چیز نیست، نظرش منعقد نیست، باید سوار بشه. نظر نسبت به اون مقدار باطل. ان سماعه و حفظ قال، اجازه بدید. سألنا ابا عبدالله علیه السلام ان رجل نظر ان یمشی الى بیت الله حافیان. بعید نیست اون مرسله صدوق هم همین روایت باشه که ایشون به صورت ارسال نقل کرده. قال فلیمشه، نظر معتبر است، پیاده برود. فعضا تعبه فلیر کب، وقتی به زحمت افتاد سوار بشه. در اینجا شکی نیست که در عصر زمان ما این مسائل بعید است دیگه مصداق نظر واقع بشه. نه اون استعدادها و توانهای سابقه، کسی بیاد از مدینه پا برهنه تا مکه بره، مگر اوحدی من الناس، مگر مثلا از یکی از میقاتهای نزدیک به توان پیاده بره، اونم پا برهنه. حالا این بحثیست که در فرع سوم میاد که اگر نتواند و اصل و حرج باشد و ضرر باشد و عدم تمکن باشه، اینا در فرع سوم میاد. انا کلهانن بحث در اونجاییست که توانایی باشه، اگر توانایی باشه مانعی نداره. و اینم توجه داشته باشید، گاهی پا برهنه رفتن از با کفش بودن بهتره. ما در زیارت پیاده کربلا که از نجف طلاب پیاده می رفتن به کربلا، ما تجربه کردیم با کفش تمام انگشت ها تاول می زد له می شد، اما پا برهنه راحت بود. گاهی خارج پای انسان می رفت، خب اون خار رو در می آورد، ولی پا اذیت و آزار نمی شد. خیال نکنید شما یک کیلومتر، دو کیلومتر، پنج کیلومتر با کفش برید چیزی نی، اما اگر خواستید 20 کیلومتر با کفش برید همه انگشتان پا تاول می زنید. تا چه کفشی باشد و آزاد باشه تمام انگشتان، مثل نعلهای عربی باشه، اونم بندش اذیت می کنید. ولی پا برهنه رفتن آسانتره، راحتتره در بعضی از اینجاها. به هر حال بله، بعضی ها کفش هایی میپوشیدن مثل جوراب بود و چرم بود، اما به صورت جوراب که هیچ کجا فشار رو پا نمی آمد، اون یه چیزی. و اما این کفش های معمولی قابل راه رفتن برای مسافت طولانی ابدا نیست. بگذارم و اما فرض سوم اجازه بدید بدم. میشه هر دو رو با هم میشه. و اما فرع سوم، فرع سوم من میگم این بحث رو تمامش کنیم، فرع چهارم میفته برای روز شنبه ان شاء الله. فرع سوم عبارت امامو میخونم، یه مسئله مهمی اینجا عرضه داره که برای همه جا به درد میخوره، بیشتر نظر من بیان اون مسئله است. بگذرم، حالا اون بعد سوال کنیم. این فرع سوم که مسئله 28 عروه است، 28 عروه میفرمایند یشترط فی انعقاده در انعقاد نذر، چه پیاده چه سواره چه پا برهنه، سه چیز شرطه، سه چیز: تمکن و ناظر، توان داشته باشه. اگر ناتوانه البته منعقد نمیشه، نذر باطله. من نمیتونم پیاده برم که نذریه. دوم و عدم و تضرری بهما، یعنی با پیاده یا سواره یا پا برهنه ضرر متوجهش نشه، گرفتار یه بیماری شدیدی در پا می شود یا در سایر بدن که این موجب ضرر است. سوم و عدم کونه ما حرجیه، مراد از بهما مشی است و حفا، حافی بودن، و الا راکب ضرری نداره معمولا. اجازه بدید. اگر حوصله کنید توی همین عبارت میاد الان: و عدم کونه ما حرجیین، اول اینکه تمکن، دوم عدم الضرر، سوم عدم الحرج. فلا ینعقد مع احدها، ضمیر احدا به چی برمیگرده؟ یکی از این سه چیز. ما احدی ها لوکان فل ابتدا، اگر از ابتدا قادر نی، از ابتدا ضرره، از ابتدا حرجه، اصلا منعقد نمیشه. اما اگر نصف را که بره ضرر و حرج میاد، نظر تقسیم میشه، اون مقداری که اصلا حرج نبود و ضرر نبود منعقد، اون مقداری که ضرر و حرج است باطل. لوکان فل ابتدا و یسقط الوجوب لو عرض فل اثنا، وجوب ساقط میشه اگر در اثنا این حالت عارض بشه. و اما دلایل این مسئله روشنه. حالا میدانست یا نمیدانست، در هر صورت نسبت اون باطله، نز کرده باطله. اما این شروط ثلاثه که معلومه: شرط اول تمکن، قدرت از شرایط عامه تکلیفه، میدونی هر تکلیفی مشروط به چهار شرط: علم و قدرت و بلوغ و عقل. خب این علم و قدرت، قدرت کی؟ از شرایط عامه است. اگر تمکن نداشته باشه هر تکلیفی ثابت. چرا؟ خداوند تکلیف به ما لایطاق نمی کند. و اما اگر ضرری باشه برای حاکمیت ادله لا ضرر، می دانیم روایات لا ضرر حاکم بر تمام عمومات اولیه است، حکومت داره، معارض نیست، حاکمه. و اما در اونجایی که حرجی است، ضرر نداره، پاش هیچ طوری نمیشه، مریض هم نمیشه، اما به مشقت زیاد میفته. مشقت که در هر سفری هست، مشقتی که لا یتحمل عادتا، مردم زیر بارش نمیرن. اجازه بدید وسط کار، وسط کاره. و اما لاحرج میاد اینجا، دلیل لاحرج هم میدونیم حاکمه، هم لا ضرر حکومت داره هم لا حرج حکومت داره. بنابراین هر سه دلیلش روشن است و دلیلش در جاهای دیگر خونده ایم. ولی یه نکته‌ای در عروه هست که امام نفرمودن و این نکته همه جا محل ابتلاء ماست، و آن این که عروه میگه فرق است بین ضرر و حرج. ضرر داشته باشه باطله، جایز نی، اما اگر حرج باشه میتواند تحمل حرج کنه و به جا بیاره، واجب نیست. به عبارت دیگر دلیل لا ضرر عزیمته، عزیمت یعنی نه، دلیل لا حرج رخصته، یعنی وجوب میندازه، جواز نمیاندازه. لا حرج هم وجوب میاندازه هم جواز، عزیمت اسمش. دلیل لا حرج وجوب میاندازه نه جواز را. این در باب صوم میاد، در باب حج میاد، در باب تیمم میاد، در همه ابواب میاد. دلیل این که اون عزیمت اون رخصت چیه، دلیلش رو مرحوم آقای حکیم در مستمسک ذکر کرده، الان نمیرسیم دیگه شرحشو بدیم. انشاءالله شنبه این نکته رو برای همه ابواب فقه روشن می سازیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.